مادرش با نوای کردی میخوند و پدرش که تازه از هشگرد اومده بود میگفت به داد دخترم برسین. خاک بر سر من، خاک بر سر ما. هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. اما رخت سیاه دیگه پرچم ماست. اون چه شنیدین توییت نیلوفر حامدی بود. در این شماره از رادیو رها سراغ 100 سال و 100 روز گزارش سعید مدنی درباره اعتراضات 1401 رفتیم. جمعه 25 شهریور 1401 عده‌ای مقابل بیمارستان کسری تهران جمع شدند. اونها شعار می‌دادند از کردستان تا تهران ستم علیه زنان. روز بعد در مراسم تشییع ژینا در سرقس زنانی روسری‌های خود را از سر برداشتند. در روزهای بعد مردم در رشت، سنندج، اصفهان و مشهد به خیابان آمدند. معترضان با به آتش کشیدن روسری‌های خود، بریدن موهای سر و فریاد زن زندگی آزادی اعتراض خود رو نسبت به جان باختن ژینا امینی و حجاب اجباری بیان می‌کردند. اعتراضات اما ابعاد گسترده‌تری هم پیدا کرد و ایرانی‌های خارج از کشور هم با ایرانی‌های داخل کشور همراه شدند. اما ریشه این اعتراضات چه بود؟ چرا حادثه‌ای که برای یه دختر کرد در پایتخت رخ داد، مرزهای جغرافیایی، قومیتی و جنسیتی رو برداشت و زنان و مردان از تهران تا سیستان و بلوچستان رو با خود همراه کرد؟ معترضان چه خواسته‌ای داشتند؟ از چه گروه‌هایی بودند؟ این اعتراضات چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با اعتراضات پیش از خود داشت؟ بیش از 10 ماه از شروع این اعتراضات می‌گذره. در این ماه‌ها چه تغییر در جامعه ایران رخ داده؟ آیا ایرانی‌ها امیدوارتر از قبل هستند؟ آیا می‌توان روزهای بهتری رو برای کشورمون تصور کرد؟ در این شماره از رادیو رها بخشی از متن 100 سال و 100 روز گزارش سعید مدنی درباره اعتراضات 1401 رو مرور می‌کنیم. او این گزارش رو به مناسبت صدومین روز شروع اعتراضات 1401 در حالی منتشر کرد که داره در زندان اوین دوره محکومیت 9 سالش رو می‌گذرونه. مدنی در این گزارش از نیروهای پیشبرنده اعتراضات صحبت می‌کنه.
ما هم با یکی از گروه‌های پیشبرنده اعتراضات یعنی زنان صحبت کردیم. از اونها پرسیدیم به چه چیزی معترض بودن؟ چه خواسته‌ای داشتن و دارن؟ آیا به اهدافی که در شهریور ماه 1401 اونها رو راهی خیابون کرد رسیدن؟ چه تغییراتی رو از نزدیک حس کردن و فکر میکنن آینده چگونه است؟ باید این توضیح رو بدم که روایت‌هایی که توی این شماره میشنوید تجربه شخصی افراد از اتفاقات و انتشار صداشون در پادکست به معنی دیدگاه رحمان نیست.
لازمه بگیم افرادی که در این شماره باشون صحبت کردیم ترجیح دادن از نام مستعار برای معرفیشون استفاده بشه. همچنین در این شماره با اردشیر منصوری، پژوهشگر و دانش آموخته فلسفه علم، حول روندی که جامعه ایران در 100 سال گذشته طی کرده صحبت کردیم.
ای آهی تو سوزانده‌تر از آهی زمانه، رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. آشفتم شو غیر اومدی صفحه تقدیر، هرچند تو را خلق بگوین که فلانه. از ظاهرت افرنگ و بشستند و کنون تو نوری که نهان گشت از دیری زمانه.
جرقه اعتراضات سال قبل عملکرد گشت ارشاد بود، اما سعید مدنی در 100 سال و 100 روز توضیح میده حجاب اجباری تنها یکی از مصادیق ستم علیه زنانه. سالهاست زنان ایرانی خشونت و تبعیض رو تجربه میکنن و البته ژینا هم تنها دلیل اعتراض نبود. وضعیت جنبشی جامعه ایران که از نیمه دوم دهه 70 به این سو ایجاد شده و نارضایتی ها و توالی بحران ها باعث شده اعتراضات 1401 شکل بگیره. اما اشخاصی که چنان ناراضی و خشمگین بودند که پا به خیابان گذاشتن چطور این تجربهشون رو توضیح میدن؟ پای صحبت های مژگان نشستیم. او متولد 82، دانشجو و ساکن تهرانه. به دلیل حضور در اعتراضات و نپوشیدن روسری دو ترم از تحصیل محروم شده.
مسئله که کلا وجود داشت برای من، حالا از قبل من ایده این بودش که ما جامعه ما یک سری آدم متشکل از یک سری آدم، یک سری شهرونده که هممون به نوعی ناراضیم، ولی خب این نارضایتیه تو پستو فقط ابراز میشه و انگار هیچ کدوم جسارت اینو نداریم که بیایم بیانش کنیم. حالا یکی سر مسئله معیشت اقتصاد، یکی آزادی سیاسی میخواد، یکی آزادی فرهنگی میخواد، هر کدوم هم به نوعی انگار در حصر رو بند بودیم و جسارت این که بیانش کنیم رو نداشتیم. من خودم به شخصه اینجوری بودم که خب من توی خانواده خیلی مذهبی نیستیم، حکومتی هم نیستیم اما متعصب، و اینجوری بودم که حتی اینکه بابا من متعصبه باز تقصیر جمهوری اسلامی، یعنی تو همه ابعاد زندگی من حس میکردم که جمهوری اسلامی رخنه کرده و من توان فریاد زدن این موضوع رو ندارم. با حالا کشته شدن مهسا امینی فکر میکنم که انگار هممون از این حصار ترسه عبور کردیم و هر کدوممون به نوعی حقمون رو فریاد زدیم. من این تمایزی که احساس میکنم این جنبش با حالا سایر اعتراضاتی بود که مثلا من تقریبا سال 88 ما آزادی سیاسی میخواستیم صرفا. 401 اینجوری بود که آزادی رو برای خود آزادی میخواستیم و خب خیلی جهان شمولتر، خیلی گسترده تر بود.
نسیم دانشجوی دوره لیسانسه و از شهرستان برای تحصیل به تهران اومده.
دفعه سر حق بود به نظرم. اینکه تو حق نداری چیزی رو که واسه خودت رو داشته باشی. اینکه من به عنوان یه زن تو جامعه نمیتونم اونجوری که باید زندگی کنم. من میرم بیرون انگار که منو به خاطر بدنم میبینن. تو حق نداری به خاطر اینکه این بدنو داری اینجوری بیای بیرون. من اینجوری به دنیا اومدم، اینجوری قرار زندگی کنم و به خاطر یه مویی که دارم، به خاطر یه بدنی که دارم قرار نیست که اوکی من با اون مرد یکیم. فقط دارین اینو تو ذهن خودتون بولد میکنید. به نظرم داستان سر حجاب نبود، واقعا سر حجاب نبود، سر این بود که یه سری حقا رو دارن از ما میگیرن به خاطر یه داستان کوچولویی که به خاطر برای مهسا امینی اتفاق افتاد، باعث مرگش شدن، چیزی که واقعا چیز بزرگی نبود و شاید حتی اگر بخواهیم یه همچین قانونی باشه با یه تذکر شاید حل میشد.
مبینا ساکن تهرانه، اون معماری خونده، 40 سالشه. مبینا سال گذشته مدتی رو در بازداشت بوده. او از تبعیض‌هایی میگه که از کودکی تجربه کرده.
حالا به غیر از خیلی از مسائل مشکلاتی که تو جامعه است، از فقر رو نمیدونم بیماری‌هایی که حالا مسئولا اونا مسبب و مسئولش هستن و خیلی اتفاقات دیگه، یه بخش خیلی مهمش گرفتن حق زنانگی و زن بودن و زندگی کردن و برابریه، یعنی برابریه بین زن و مرد. از روز اول مدرسه من اینو احساس کردم که این وجود نداره تو جامعه من، تو خانواده من، حتی به تبع این که شاید مثلا خانواده خیلی بسته ای نداشتم، ولی مثلا پدر من حالا تا حدودی پدر سالار و مرد سالار بودش، ولی به خاطر اینکه مدرسه مثلا مؤاخذه میکردن که چرا این از در مدرسه رفت بیرون، یک بچه 6 ساله مقنعش رو برداشت، پدر منم شب تو خونه یا عصر تو خونه با من دعوا میکرد و خب همه اینا یه سری چیزهای بار منفی روانی از بچگی بر من داشته. حالا یه موقعی هم بوده که تحقیرها، تهدیدها، حتی یه موقعی برخوردهای فیزیکی، و این حالا یه بخشیش بوده. بخش عمده ترش که حالا میگم یه کلیتی میتونم بگم بابت حق گرفتن خودم و همه زنها یا دخترها یا هر کسی، این که مثلا وارد اجتماع میشی، وارد مدرسه میشی، وارد دانشگاه میشی، دوباره این نابرابری رو حس میکنی نسبت به حقوق خود و حقوق یک پسر، حالا نه فقط از لحاظ پوشش، از خیلی لحاظ، از هر لحاظی که فکرشو بکنی توی خیلی از چیزها. مثلا خب عمده مسئولیت‌های مدیریت خیلی از چیزها و سازمان‌ها دست مردها بوده همیشه، مثلا حالا تو دوره من. یا مثلا تو محیط کار میری دوباره اینو مثلا میبینی که خب خیلی از مدیران مرد انتخاب میشن و دامنه کار کردن برای اونو وسیع‌تر و بازتره. خودم هم تو زندگیم سختی زیاد کشیدم، یعنی تو پرقو بزرگ نشدم، ولی خب حالا شاید از یک رفاه نسبی هم برخوردار بودم. ولی با تمام اینا اگه یک بچه‌ای رو مثلا میدیدم که حسرت یک چیزی رو داره یا تو خیابون مثلا دنبال چیزی داره میگرده، این بر من درده، اصلا نمیتونم بی تفاوت نسبت بهش رد شم. یا حتی یه کارگر، یه رفتگر، هر شغلی، هر آدمی با هر جنسیتی، با هر شغلی، یعنی تمام میگم یه گستره از تجربه زیستی دردناکه، از موقعی که متولد شدم تا موقعی که فهمیدم زندگی یعنی چی، تا موقعی که هی با این بزرگ شدم قصه خوردم، هی سعی کردم کاری از دستم بر بیاد، دوباره احساس کردم از دستم بر نیومده، یه جاهایی کارهای کوچیک از دستم بر اومده، تو همه اینا خب تو بازجویی هم گفتم واقعا میشه مثل یک خاکستری که زیر، یعنی خاکستری که اون زیر مونده و فکر میکنن که این چیزی نیست، همه چیز آرومه، در حالی که واقعا اینطوری نیست. همه ماها انقدر اتفاقات برامون افتاده و انقدر خودمون رنج کشیدیم و رنج ها رو دیدیم، باهاشون هم دردی کردیم، قصه خوردیم، چون واقعا به قول یه فیلسوفی از آلمانی شوپنهاور میگه که رستگاری امری جمعی است، یعنی هیچ وقت تنهایی تو به فردیت نمیتونی واقعا به اون خوشحالی و خوشبختی برسی، خیلی کم این اتفاق پیش میاد. حالا امیدوارم اسم فیلسوفم درست گفته باشم، ولی فکر میکنم همین باشه. و به هر حال داستان اینه دیگه، یعنی مجموعه ای از اینها باعث شده که یک جای آدم ها مثل کوه آتش فشان منفجر بشن.
رها شو ز قید آرزو، نگاه صبح پیش رو، چه مانده از این شب به جز دلک غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم، بزن پا به تخت واژه کن، بشور دست و صورت به آبشار خون، به محصاب نیکا به خشم و خون نگر، به آبان از کشت لال گون نگر، نگر به فرمانه ها در حصار پیله ها،
با اینکه مطالبات زنان با محوریت حق پوشش به اعتراضات 1401 رنگ و بوی غیر طبقاتی میده، اما برای بسیاری از کنشگران که درگیر این جریان بودن شکاف‌های طبقاتی و مطالبات طبقاتی پررنگ‌تر بود. هیوا که ساکن یکی از شهرهای کردنشینه از طبقاتی بودن جامعه ایران گفت. او 33 سالشه و سال قبل مدتی رو در بازداشت بوده.
حقیقتا من از وقتی که خودم رو شناختم به دلایل زیادی مثل زن بودن در شهر کوچیک زندگی کردن، حتی سنتی و تا حدی مذهبی بودن خانواده، همیشه در حال مبارزه بودم و برای چیزی که الان هستم، یا بهتر بگم حقوقی که به خودم بازگرداندم، خیلی ساله که تلاش کردم و هزینه دادم. شاید تا قبل از قیام ژینا، بعد اون همه مدت تلاش، خب همچنان برای خیلی از موارد باید می جنگیدم که نهایتاً یا قانع می کردم یا نافرمانی. اما خب بعد گذشت تقریباً یک سال از این قیام، به لطف دستاوردهایی که برای ما داشته، از اون همه سختگیری های اولین نهاد سرکوبگر که همون خانواده است، دیگه خیلی خبری نیست. در جامعه ما یک نظام طبقاتی و در این حال مردسالار حاکمه که بر پایه دین بنا شده و خب طبیعتاً اولین اجازه رو برای ایجاد تبعیض و خشونت علیه زنان ساختار دینی جامعه است که به مردان میده. از دین و مذهب به عنوان ابزاری برای بردگی و سرکوب زنان و نگه داشتن اونها در سطوح پایین دست جامعه متاسفانه استفاده میشه. و خب کشور و قانون اسلامیه و اسلام هم که هیچ حقی برای زن ها قائل نشده و این مسئله شامل کل زن ها میشه. اما خب ساختار طبقاتی جامعه باعث میشه که این تبعیض ها و خشونت ها به نظر من در طبقه کارگر خیلی بیشتر و نمایان تر از طبقه بورژوا یا سرمایه دار باشه. مثلا میزان تبعیضی که یک زن کارگر میبینه خیلی بیشتر از زنیه که در طبقه سرمایه دار و حاکم جامعه زندگی میکنه و حتی خب نیازهای این دو نفر هم قطعا خیلی با هم متفاوته.
انتخابات مناقشه برانگیز 88، موج‌های اعتراضی دی 96، بالا رفتن ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 و جریاناتی از این دست فرهنگ اعتراضی رو شکل داده. اما عواملی هم هست که مانع شکل‌گیری اعتراضات گسترده در مدت زمانی طولانی شده. بعضی از کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند با مخالفت از سوی خانواده روبرو شدند، مثل تجربه موجگان.
من خانوادم حکومتی نیست و زختن که یادم مخالف بوده، اما همچنان دیدگاهش اینه که ما که نمیتونیم کاری کنیم، چرا پس هزینه بدیم؟ دیدگاهش همینه و خب از این جهت هم من تحت فشار قرار میدم که دیگه بسته و یه کاری بکن همین حکمت هم شکسته بشه. و از این صحبت فکر کنم استراتژی غالب خانواده است به درمادار ایرانی که بهت از وجدان صادر میکنن، ارفا میکنن که خب آره ما توان کشیدن این استرس ها رو نداریم، پس هر تو رو بگیرن چی میشه؟ نمیدونم، ما از اون خانواده ها نیستیم که مقاوم باشیم و از این حرف. من تمام تلاشم اینه بهشون که من کاری نمی کنم که شما بخواید درگیر بشید و آسیب ببینید از این داستان، اما خب می دونم که این هم واقعا درست نیست. کسی که وارد این راه میشه خانواده شیر کم تر چیزی که باید فتا بشه.
خانواده نسیم با حکومت همسو هستن، به همین علت اون تجربه متفاوتی در خانواده خودش داشته.
کلن با همه این موضوع مخالفن. یعنی اینجوری بود که سر مهسا امینی من کلی با این موضوع سر مامانم با مامانم بحث کردم، با بابام بحث کردم و اینجوری بود که خب اوکی میتونه سجاوش رعایت کنه که نگیرن ببرنش و میشه از پای اخبار 23 شبکه 3 بکنم، میشه از پای اون و یه چیزایی میکردن تو مخش و اینجوری بود که نه اخبار اینو گفته، نه اخبار گفته که ازش آزمایش گرفتن و اصلا به خاطر این داستان نبوده. اینجوری هم که مادر من اگه ازش آزمایش نگرفتن، حتی اگه دلیلش این نباشه، اینا کار اشتباهی کردن که یه دختر رو به خاطر یه حجاب کوفتی گرفتن بردن که بخواد اونجا یه همچین اتفاقی براش بیفته. و اینجوری هم که واقعا اگه مثلا بدونن مثلا من یه همچین کاری کردم، پدرمو در میارن رسما. خیلی به شدت با این داستان مخالفن، با این داستان موافق نیست که سر یه همچین داستانی، سر داستان حجاب کسی رو اینجوری اذیت کنی یا گشت بخواد بیاد تو شهر مردم رو بگیره و یه همچین چیزی. من دارم یه همچین چیزی رو اینجا میبینم، من دارم یه همچین اتفاقایی رو میبینم، آدمی رو میبینم که سر هیچی دارن یه همچین بلایی سرش میارن، آدمی که داره حقش رو میگیره و اینا. باز اینجوری بود که نه، اون آدم اگه کاری نکرده باشه یه مامور نمیره سمتش همچین کاری بکنه. اون آدم اگه لابد یه کاری کرده، یه شلوغی خیلی بزرگ ایجاد کرده به خاطر یه شعار، هیچ وقت مأمور نمیره سمت یه آدم و بخواد اونو با باتون مثلا بزنه یا بخواد سوار ونش کنه ببرتش. نسبت به این موضوع قانع نمیشد.
از نسیم پرسیدیم دوستانش که در تهران نیستن چه تجربه از حضور در اعتراضات داشتن؟ آیا محدودیتی از سمت خانواده داشتن؟
من با یه سریشون هم صحبت کردم راجع به این موضوع. مثلا یکیشون ازدواج کرده بود و این شکلی بود که من دوست دارم که این آزادیه رو داشته باشم، ولی به خاطر اینکه من ازدواج کردم نمیتونم توی این داستان شرکت کنم، نمیتونم اعتراضی بکنم. با اینکه همین آدم به خاطر این ازدواج کردنش از خیلی چیزایی که تو زندگیش داشته محدود شده و حتی به خاطر لباسی که میپوشم باید از شوهرش اجازه بگیره. با این وجود اینجوریه که من به خاطر اینکه ازدواج کردم نمیتونم یه همچین کاری کنم و خیلی غم‌انگیزه که اومدی داری راجع به این موضوع حرف می‌زنی، راجع به دوست داری آزادی رو داشته باشی و حتی نمیخوای از شوهر خودت شروع کنی، از مثلا پدر خودت شروع کنی که برسه که بخوای برسی به این جامعه. دوستان همسر سالای من اونایی که تو این داستان نبودن، یه سریاشون فقط در حد مثلا استوری و اینا پیش می‌رفتن.
از اواخر شهریور ماه 1401 تا حدود 100 روز بعد کنش‌های اعتراضی متنوعی در نقاط مختلف کشور رخ داد. در خیابان‌ها تجمعات و شعار دادن و دیوارنویسی، در دانشگاه‌ها خوندن سرودهای دست جمعی و اجرای پرفورمنس، و در شبکه‌های اجتماعی ترند شدن هشتگ مهسا امینی و بحث و گفتگو درباره آنچه در خیابان‌ها می‌گذشت. آنچه در این 100 روز و البته ماه‌های پس از آن رخ داد چه بود؟ آیا انقلاب سیاسی رخ داد یا جنبشی اجتماعی؟ آیا کنشی هیجانی با نتایج کوتاه مدت بود یا اعتراضی با نتایج عمیق و ماندگار؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید ابتدا شورش، جنبش و انقلاب رو تعریف کنیم. شورش، هر گونه تظاهرات خشونت‌بار در اعتراض به یک اتفاق. شورش ها معمولاً هدف و جهتگیری مشخصی برای آینده و برنامه‌ای برای تأثیر بر نهادهای اجتماعی و سیاسی ندارند. اما این به معنی کم اهمیت بودنشون نیست، چون شورش ها میتونن به جنبش ها و در مراحل بعد به انقلاب منجر شن. جنبش اجتماعی، گروه بزرگی از افراد جامعه میخوان یک تغییر رخ بده یا میخوان یک اتفاقی نیفته. مثلا در جنبش های محیط زیستی، معترضان خواهان لغو فعالیت کارخانه هایی هستن که آسیب های جدی به محیط زیست میزنن. یا مثلا جنبش حق رأی زنان که در بسیاری از کشورها شکل گرفت و خواهان تصویب قانونی برای بهتر شدن شرایط اونها بود. انقلاب، فرایند تغییر سیاسی که با بسیج توده‌ای در یک جنبش اجتماعی همراهه. در این شکل از اعتراض با استفاده از خشونت، نظام سیاسی موجود سرنگون و حکومت جدیدی تشکیل میشه. در واقع انقلاب جایگزینی یک نظام سیاسی به جای نظام سیاسی دیگه است. ما در اعتراضات 1401 هم نشانه‌هایی از شورش و هم نشانه‌هایی از جنبش رو می‌بینیم. بنابراین این اعتراضات چیزی بین شورش و جنبشن. سعید مدنی این اعتراضات رو خیزش میدونه و از عنوان خیزش مهسا برای نامیدنش استفاده میکنه.
ما سیل خون آبان بادی عدالتی عجیب
یکی از دستاوردهای جنبش‌های اعتراضی، افزایش آگاهی و تغییر نگرش افراد جامعه است. سعید مدنی در گزارشش توضیح میده اعتراضات 1401 زمینه ساز گفتگو، بحث و اندیشه درباره تحمیل حجاب شد و شرایط سخت زندگی زنان رو به جامعه یادآوری کرد. ولی آیا تغییرات ملموسی در زندگی زنان ایرانی رخ داده؟
خانواده من آره رو حجابم خیلی تعصب داشتن، نه به این معنا که خب دخترم یا زنم باید چادر سرش باشه یا گریه صورت مشخص باشه، اما این که یک شالی سرم باشه، مثلا مانتو از یه حدی کوتاه‌تر نباشه، جلوی مانتو اونقدر باز نباشه که حالا از لحاظش مشکلی پیش بیاد از این صحبت‌ها. و خب تو خانواده ما اینجوری بود که من جلوی شوهر عمه ها یه شال نصف و نیمه سرم بوتر میشه. اما از بعد از این اعتراضا این شکلی بود که خب حالا تو خانواده که دیگه حجاب کلن برچیده شد و از یه جایی به بعد بابام اینجوری بود که خب اوکی وقتایی که با منی مشکلی نداره شال سرتون نباشه، و این یه گشایش خیلی بزرگ تو خانواده ما بود که بابام اینو پذیرفته که شال سر ما نباشه. انگار خیلی ناخودآگاه بابام حس کرد که باید عقب نشینی کنه و دید واقعا جو حاکم طوری نیستش که بخواد همچنان مقاومت کنه و خیلی ناخودآگاه عقب نشینی کرد بدون هیچ نزاع و درگیری.
بله، این اعتراضات خب باعث شد حق پوشش یکم بیشتر به رسمیت شناخته بشه، اما به نظر من هنوز خیلی کار داره، چون اولویت ما داشتن حق پوشش نیست. اینجا ما برای نیازهای اولیه زندگیمون می جنگیم و کنارش خواهان پوشش اختیاری هم هستیم.
من فکر نمی کنم برای سیستم حاکمیت این اتفاق افتاده باشه، یعنی تغییری در روال این که مثلا به مطالبات گوش بدن یا رسیدگی بخوام بکنن، این اتفاق ما ندیدیم و نیفتاد و فکر نمی کنم، نمیدونم، ولی دید من و تجربه من بارها بارها اینو میگه که این اتفاق نخواهد افتاد. ولی در بین مردم واقعا من احساس میکنم که شاید مثلا همین، حالا خود منم اسم اینو انقلاب نمیذارم به این معنایی که حالا انقلاب معنا و تعبیر شده تو کل دنیا، ولی در ذهن خیلی از آدم ها به نظر من این انقلاب اتفاق افتاد. مثلا من نوعی که دارم میگم، من خب از بچگی مثلا همین رگال لباسامو که نگاه میکردم میگفتم که از یه سنی به بعد، میگفتم خب من برای چی مثلا هر روز باید یه مانتو و شبیه بقیه باید بپوشم و سعی کردم مثلا یه لباس یه مدل دیگه بپوشم، یه طرح دیگه بپوشم، دیگه مانتوی شبیه همه نپوشم یا یه هم رنگ نپوشم. خب این برای من تاوان خیلی سختی هم داشته تو رنگی پوشیدن. حتی یه دوره تو دوره مثلا کم سنی من، تینیجری من، جرم بود و من دوبار، یعنی یک بار منو گرفتن، یه بار خواهرم گرفتن به خاطر مانتو قرمز و رنگی. و من حالا اینو میخوام بگم که بارها سعی کردم که مثلا طبق اون چیزی که حالم خوش باشه و عقل و منطق خودم به هم میگه برم جلو و زندگی کنم. مثلا همیشه هم گفتن فلانی مثلا دختر سرکشیه. خب این خیلی همیشه مثلا یه بار سنگینی داشت که من همون کار رو ادامه بدم، کاری که احساس میکنم درسته، ولی بتونم هم بعضی جا حضور داشته باشم و یا بعضی جا اصلا خودم و شدت اون رفتارها خودم رو عقب بکشم. که البته خیلی هم راست شوخه برام اون عقب کشیدن دردناک نبود، چون به نظر من جامعه که تو وقتی باهاشون صحبت میکنی و تو اون لحظه نمیخوان پذیرش کنن به خاطر تعصباتی که جلوی چشم واقعیشون این واقعیت رو گرفته و فقط یه سری چیزهایی که افکاری که تو ذهنشون هست رو دارن جلو دارن، من خیلی حالا برام هم ناراحت کننده نیست که از جمعشون دور بشم یا نباشم یا به قول خودشون هست بشم. و یک زمانی، حالا این چیزی که پرت نشیم، یک زمانی مثلا خب این ناهنجار لباس پوشیدن، ناهنجار حرف زدن، رشته رو دنبال کردن که عرف همه مثلا اون خواسته های جامعه یا مثلا مد روز جامعه نبوده، یا مثلا تنهایی سفر رفتن، خیلی اتفاقات کارهایی رو کردن که اسم مثلا نسبت گذاری میکردن یه موقعی مثلا 20 سال پیش، که حالا 30 سال پیش مثلا بچگی من مثلا میگفتن که این کار پسرونه است، این کار مثلا تو برچه این کار انجام میدی. ولی الان یعنی با خیلی از این اتفاقاتی که در طی سالها افتاد و مخصوصا توی این، حالا نمیدونم اسمش رو جنبش یا خیزش بذاریم که من امیدوارم یک جنبش ادامه دار بشه، توی این اتفاقات واقعا تغییری در ذهن آدم ها ایجاد شد که دیگه این نگاه رو ندارن خیلی ها. حتی مردهایی که تا همین 10 سال پیش 8 سال پیش با راه رفتن ما تو خیابون باعث، یعنی با حرفشون، برخوردشون، نزدیک شدنشون به لحاظ تن به تن شدن و حالا برخوردهایی کردن باعث آزار و رنجش ما می شدن، الان آدمایی شدن که حتی اگرم خیلی از مواقع جلو نیان ولی یه جورای آدم حمایتشون رو حس میکنه. اینو هم تو مردها حس میکنی هم تو زنها. فکر میکنم که این در خیلی از جاهای جامعه اتفاق افتاد، یعنی اتفاقی بود که شاید مثلا 2-3 سال پیش ما مثلا این فکر مثلا میکنیم که الان مثلا ما دامن مثلا بپوشیم بریم کافه، خب اصلا یه چیز عجیبی بود، اصلا رامون نمیدادن.
نسیم تجربه متفاوتی داره.
روز اول کلاس این شکلی بود که کلی روشنفکرانه صحبت کرد و ما اینجوری بودیم که ایول بالاخره یه استاد مرد اومد که قراره درست حسابی تدریس کنه، ما رو فقط به چشم یه دختر نبینه، چه میدونم از این نظر به ما لطف نکنه، ما رو به عنوان جای خودمون ببینه، جوری که کارامون هست ما رو ببینه، به چشم یه آدم ضعیف ما رو نبینه که بگه که اینجوری باهاشون حرف بزنم، اینجوری رفتار کنم. که متاسفانه این استادم بعد یه مدت گندش در اومد و به نظرم واقعا هیچ تأثیری نداشت. شاید توی جامعه یکم تأثیر داشته باشه ولی یه سری از آدما رو واقعا ذاتشون نمیشه عوض کرد.
یکی از اشکال مقاومت در جنبش‌های اجتماعی نافرمانی مدنی. نافرمانی مدنی روشی از مقاومت بدون خشونت در اعتراض به سیاست‌های حکومت. سر نکردن روسری در خیابان، حاضر نشدن در کلاس‌های درس، تحریم کالاهای خاص، برخی از تکنیک‌های نافرمانی مدنی هست. از مژگان پرسیدیم چی شد تصمیم گرفت که دیگه روسری سر نکنه.
میدونید از یه جایی به بعد صرفا مسئله این نبودش که خب یک نفر کشته شده ما خشمگینی و باید بابت این اعتراض کنیم. از یه جایی بعد من حس کردم که خب الان من خیلی آگاه تر شدم و باید در برابر هر قدرت مطلقه‌ای بایستم. یکی از همینا قدرتیه که دانشگاه داره، دانشگاهی که برای دانشجوه اما هزار تا صاحب دیگه بالا سرشه و خب یکی از نافرمانی ها همین بودش که شال سرام نکنم. یکی از نافرمانی ها این بودش که وقتی هم کلاسیم باز داشته من نخوام برم سر کلاس و استاد هم نباید حضور غیاب کنه، باید نمره رو من بده.
نافرمانی مدنی گاه میتونه جمع بزرگی رو با خود همراه کنه ولی گاهی هم به صورت فردی پیش میره. مژگان از تجربهش در دانشگاه میگه.
دانشکده ما دانشکده‌ای بودش که اونقدر حالا بین بچه‌ها اون همدلی و ارتباط نزدیک وجود نداشت. یعنی حتی محیط دانشکده هم اگر تا قبل از این جنبش نگاه میکردیم مثلا گرده های دو سه نفری سه چهار نفری رفیق با هم دیگه بود. از این روی بعد اصلا انگار اصلا 10-12 نفر میشستیم راجع به موضوع حرف میزدیم، حالا هر کدوم از ما میرفتیم یه گرده 15 نفری دیگه تشکیل داریم. انگار الان همه بچه های دانشکده یه شناختی نسبت به هم دیگه دارن و حالا یکی از بچه ها میگفتش انگار خواهری و برادری شکل گرفته بینمون و دقیقا همینطور بود و صحبت هایی که می کردیم آره دقیقا حول محور فعالیت ها و نافرمانی هایی که باید انجام می دادیم بود. اما خب مثلا اگر بخوام مستاقی بگم خیلی صحبت میکنم راجبه این که خب اعتصاب کنیم سر کلاس نریم. اما چیزی که مطرح بود کلن بچه ها تا وقتی همراه بودن، نمیگم همشون اما یه بخش زیادیشون، که پای منافعشون درگیر نباشه. از یه جایی به بعد ترم پیش توی ورودی ما فقط من بودم که سر کلاس نمیرفتم و بچه ها میگفتن که خب الان که دیگه داری کار عوضی انجام میدی، اعتصاب وقتی معنا داره که یه جمعی اعتصاب کنم و من همچنان رو پایه این بودم که نه من یکی نیستم، من هزارم چراغ خودم برمی افروزم، هر کسی اگر مثل من فکر کنه و بقیه نگاه نکنه اعتصاب میکنه. اما خب همچنان این جبه حاکم بودش که تا وقتی من هستم من اعتراض میکنم که منافعم به صورت مستقیم درگیر نباشه.
نسیم هم تجربه نافرمانی مدنی رو داشته.
تو دانشگاه ما اینجوری بود که ما رسیدیم دانشگاه و دانشگاه تعطیل بود و اینا همه تو اعتصابات بودن، کسی دست دانشگاه نمیومد. بعد ما اومدیم، ما خوابگاهی بودیم و اومدیم تو خوابگاه و این شکلی بود که هیچ کلاسی برگزار نمیشد رسما. خوابگاه تعداد معدودی از آدم تو خوابگاه بودن، هیچی نبود. در طول روزم که کلا اینجوری بود که در اصلی دانشگاه، در شرقی دانشگاه اعتراضات برگزار میشد و کلی مامور وای میستد و اینجور چیزا. در واقع اینجوری بود که ما وقتی میرفتیم ما حتی تو خوابگاه هم میترسیدیم. وقتی که شب میخوابیدیم در اتاق رو قفل میکردیم سر داستانی که اتفاق افتاده بود، یا مسئولای تو خوابگاه حتی میمدن تذکر میدادن و سر هیچی تذکر میدادن، تهدید میکردن که آره شما فلان میکنید اینجور چیزا. از این تایم اینجوری بود که ما بودیم و یه گروه دیگه هم اونجا اعتراض میکردن که با چادر و پرچم وای میستادن. یعنی ما این گروه بودیم، یه عده هم روبروی ما شعار میدادن و در واقع دانشگاه ما اینجوری شده بود که هیچ تذکری چیزی به اینا نمیداد، با اینکه کلاً شعار دادن جرمه و فقط ریخته بودن روی ما. و اینجوری بود که مامور میمد در دانشگاه اینا با پرچم میگرفتن، میمدن روبروی ما شعار میدادن که هیدر هیدر و فلان و اینا. و ما اینجوری بودیم که اوکی، ما کاری به اعتقادات شما نداریم، اعتقاد شما سر جاشون باشه، این برم سر جاشون باشه. و حتی اینجوری بود که با چادری که رو سرشون بود حمله میکردن و حتی دست منو چنگ زدن یه سری. دانشجوی خود دانشگاه بودم، اینجوری بودن که شما دانشگاه رو به هم ریختید، ما هم همچین کاری میکنیم. و حتی خود مسئولای دانشگاه هم میرفتن کنارشون وای میسدن و باشون شعار میدادن. با اینکه به ما میگفتن که شما اگه میخواین اعتراض بکنید میتونید از یه روش دیگه استفاده کنید، یا مثلا چه میدونم انزا جمع کنید، دامه جمع کنید، ما بهتون مجوز بدیم بیاین اینجا صحبت کنید. ولی از اون بر اوکی، ما کارمون جرم بود، شعار میدادیم و اینا، ولی از اون بر اینا داشتن همین کارو میکردن. و در واقع اینجوری بود که کلا تو دانشگاه ما یه اتفاقی افتاده بود که اینایی که چادر سرشون بود، اینایی که پرچم دستشون بود، اینایی که شعاری که اونا میخواستن و میدادن در امنیت کامل بودن و هیچ اتفاقی براشون نمیافتاد، به همه ریخته بودن رو ما. طرف اومده با پرچمی که من مال کشور خودمه، دارم توش زندگی میکنم، رو به روی من وایساده، مگه من میگم این پرچم نباشه؟ یه همچین جوی اتفاق افتاده بود. ولی یه مدت اومدن یه تریبون گذاشتن، بلندگو گذاشتن، گفتن که بیاین جایی که اعتراض کنید، سر صدا کنید، شعار بدین، اینو صحبت کنید. بعد بین بچه‌ها اینو هر کدوم که پاشدن صحبت کردن، حتی اگه شعاری هم صحبت نکردن، ضد اون هم صحبت نکردن، چونی که گنگ صحبت کردن، به نیم ساعت نکشید که اون دارش رو تعلیق کردن، بردن حراست، به خانواده زنگ زدن، صد تا داستان این شکلی.
وطن شاهدان خازیان میزنن، این زندان خستگان پاره تن منن، به جای اون به قلب من بزن، جهان ترانه می شود.
امان بده به دوستمش بخون که جاودانه می شود.
پاییز سال گذشته دانشگاه ها روزهای پر التهابی گذراندن، نه فقط دانشگاه هایی که فعالیت سیاسی معروفن مثل دانشگاه تهران و علامه، بلکه دانشگاه‌هایی که پیش از این کمتر در اعتراضات سال‌های گذشته حضور داشتند، مثل الزهرا، دانشگاه آزاد در واحدها و شهرهای مختلف و دانشگاه هنر. تا جایی که برخی از بازگشت جنبش دانشجویی به دانشگاه‌های ایران صحبت کردند، اما برخورد مسئولان دانشگاه چه بود؟
دانشگاه از اینجای بعد دانشگاه نبود، یه پادگان امنیتی بود. ما راه می‌رفتیم، یه حراست پشت سرمون راه می‌رفت. میشستیم، حراست دائم تو محوطه داشت گشت میزد. این روزای عادی بود، روزایی که حالا تجمعی میخواست بشه، تحصنی میخواست بشه که کامل فضای دانشگاه امنیتی بود، تعداد حراست بیشتر از تعداد دانشجو بود. حالا تو دانشگاه ما نه، اما فضای کلی دانشگاه اینجوری بود که حراست هیچ ابایی از ضرب و شتم به دانشجو نداشت. حالا دانشگاه های اطراف کمتر، اما دانشگاه های مرکز خیلی باز این فضای رو با وحشتی که حراست ایجاد میکرد بیشتر بود. و از یه جایی به بعد گاهن اتفاق میفتاد که بچه ها اجازه خروج از در رو نداشتن، حراست کامل مسدود میکرد، بچه ها رو یکی یکی برانداز میکرد که ببینه تو تجمع هستن یا نیستن. اگر تو تجمع بودن تو اتاق حراست زندانی میشدن تا ببینن حالا در ادامه قرار چه تصمیم برشون گرفته بشه. اگر تو تجمع هم نبودن که کارتاشون حالا شناسایی میشد و بعد عبور میکردن از در خروج. اما خب این جو امنیتیه تو سرتاسر دانشگاه کامل حاکم بوده. همه حراست دانشگاه ها و پردیس ها خیلی سفت و سخت دارن اون اجرا میکنن. مثلا مانتوی جلوباز ممنوعه، اگر مانتو جلوباز باشه کارت رو میگیرن، اسمو مینویسن. حالا چه میدونم، حتی به حدود حجاب هم گیر میدن. به اینکه من یه سری شادم عقب بود، صرفا عقب بود و اینجوری بود که داشتن از دانشگاه مینداخت بیرون که اگر با این حجاب میخوای بری داخل اصلا نرو، بیا برو بیرون. این حالا سفت و سختی ها هم داره گرفته میشه راجع به بحث حجاب و گاهن هم همچنان میان تو خود محوطه گشت میزنن. اگر کسی شال سرش نباشه، شالش افتاده باشه، تذکر میدن، مقاومتی صورت بگیره، اسمشون نوشته میشه، گزارش داده میشه.
نسیم از سرکوب اعتراضات در دانشگاه میگه.
علت این که تو دانشگاه ما اعتراضات سرکوب شد این بود که همه بچه ها رو فرستادن حراست، فرستادن حراست، خانواده هاشون رو خواستن، ازشون تعهد گرفتن، چندین ترم تعلیقشون کردن، و واقعا بچه ها اینجوری بودن که همشون ترسیده بودن از این تایمی. ما اینجوری بود که هر روز که داشت میگذشت تعداد بچه ها داشت کمتر میشد، هی میگذشت کمتر میشد، هی میگذشت کمتر میشد. یه سری تذکر خوردن که اگه که تو دوباره دیده بشی تو این اعتراضات یک سال تعلیق میشی، چند ترم تعلیق میشی. و به خاطر همین داستان هی داشت تعداد بچه ها کمتر میشد، کمتر شد و انقدر که دیگه کم شد که دیگه نشد این اتفاق بیفته، نشد اعتراضات صورت بگیره. حتی ما تو دانشگاهمون یه سری داشتیم به خاطر یه چیز شخصی، به خاطر یه در دانشگاهی که رومون بسته بودن و مسیرمون طولانی میشد اگه بخوام از یه در دیگه بریم خواستیم اعتراض بکنیم، باز بچه ها میترسیدن سر اینکه این تعهدات رو داده بودن. فکر میکنم که دیگه این اتفاق
نمیفته. نسیم میگه دانشجویان درباره پوشش همچنان مقاومت میکنن.
در مورد حجاب از بعد از عید دانشجو خیلی سختگیر شده. این شکلیه که ما اصلا قبل از این داستان دارم میگم دانشجوی هنر هر جوری که میخواستن دانشگاه میرفتن و اصلا کسی کاری به کارشون نداشت. ولی از بعد از عید یه داستانی تو دانشگاه اتفاق افتاده که مدام دارن گیر میدن به پیرسینگ، گیر میدن به انگشتری که رو دستت، گیر میدن به رنگ لباسی که پوشیدی، گیر میدن. ولی بازم اینجوریه که بچه ها زیر بار نمیرن، با اینکه حتی خیلی مسخره است به خاطر یه نفر که آستین لباسش کوتاهه تعلیقش کردن و از دانشگاه بیرونش کردن چند ترم، ولی با این وجود باز بچه ها یکم گارد میگیرن.
آزادی زن زندگی.
خیزش مهسا برای بعضی از افراد غیر منتظره بود، اما با نگاهی به گذشته میشه فهمید چرا مردم خشمگین به خیابون اومدن. اردشیر منصوری، پژوهشگر و دانش آموخته فلسفه علم، با مرور کوتاهی بر تاریخ معاصر ایران از علل شکل‌گیری اعتراضات 1401 میگه.
جامعه ایران در طول 150 سال اخیر موج‌های مختلفی رو برای تحول اجتماعی سیاسی پشت سر گذاشته. من اگه بخوام با مفاهیم کلیدی این تحول خواهی رو ترسیم بکنم، میتونم بگم که از فرد رعیت بودن، از فرد منتشر بودن به شهروند شدن، ما در حال عبور بوده ایم در این حدود 150 سال اخیر. در جامعه ایرانی ما به نحوی باز تولید کردیم فضای نامطلوب پیش از تغییر و پیش از جنبش رو در دوران استقرار وضعیت پس از جنبش. این رو ما هم توی مشروطه شاهد بودیم. به نظر میرسه که توی تحول 57 هم 1357 هم اتفاق افتاد. این که آیا اون چیزی که اتفاق افتاد یک انقلاب بود، به نظرم میشه با شاخصهای اندیشه سیاسی گفت که ما یک انقلاب رو تجربه کردیم، اما شاید آنچه که میخواستیم تغییر بکنه با یه مقدار تغییر فرم دوباره بازتولید شد و داستان این بود که از استبداد دوره پهلوی جامعه ایران میخواست عبور بکنه. جامعه پهلوی در عین اینکه نوسازی هایی رو به سود رفاه و شادکامی مردم مستقر میکرد، اما از اونجایی که راه رو بر مشارکت آزاد شهروندان میبست و اهتمام زیادی به تربیت شهروند نداشت، بلکه اهتمام بیشترش به نوسازی و مدرنیزیشن بود، خب این با اعتراض شهروندان همراه شد. حتی اطرافیان پهلوی خیلی جرأت نمیکردن که نقدشون رو به مناسبات قدرت با شفافیت بیان بکنن و چنین فضای بسته‌ای برای مشارکت باعث اون انقلاب 57 شد. و بعد ما می‌بینیم که بعد از 57 هم حالا جامعه ایران هم درگیر درگیری‌های داخلی شد، منازعات سیاسی خونین شد و تجربه جنگ هم که افسون شد بر اون مناسبات و ما دوباره بسته شدن فضای سیاسی رو مواجه بودیم، اما این بار یه بستگی دیگه هم رخ داد. یعنی فقط فضای مشارکت سیاسی نبود که بسته می شد، بلکه آزادی های فردی و اجتماعی هم محدود می شد به سود خانش خاصی از زیست معنوی اخلاقی دینی. اون اعتراضی که ما در سال گذشته و سالهای گذشته که منجر شد به جریان 1401 در ایران، اگه بخوایم دنبال بکنیم، چیزی به نام به رسمیت نشناختن آزادی مشارکت سیاسی آحاد شهروندان، یعنی بخوام ملموس بکنم، برابری مرد و زن در مشارکت به رسمیت شناخته نشد، حتی ردش در قانون اساسی یا تفسیرهایی از قانون اساسی وجود داره. آحاد شهروندان فارغ از مذهب برابر نیستن، یعنی نوعی تبعیض مذهبی در قانون اساسی نهادینه شد و در سالهای 58-59 که به تدریج قانون اساسی و قوانین اجتماعی مدنی و حقوقی تثبیت می شدن، این تبعیض ها نهادینه شدن و اون موقع وجدان عمومی جامعه اونقدر شاید حساس نبود. نوعی فرهنگ مرد پدر سالار که در طول شاید هزاره ها در این اقلیمی که ما زندگی می کردیم اضافه شد با بعضی از ارزش های دینی مذهبی و بعد یک نظام سیاسی که خیلی مقتدرانه می خواست نظم رو پیش ببره و چندان التفاتی به آزادی در مشارکت سیاسی نداشت، بعضی از حقوق رو به تدریج نقض کرد و این نقض حقوق شهروندان با صورت‌های قانونی هم جلوه کرد، یعنی با تشکیل مجالس قانونگذاری که لزوماً نمایندگان مردم توش نبودن، یا راه‌های نقد، حتی نقد دانشگاهیان نسبت به رویه‌ها و آنچه که صورت قانون به خودش گرفته و لباس قانون به خودش پوشیده. وقتی راه این نقد ها بسته میشه، جامعه انگار متراکم میشه از اعتراض های فرو خورده شده. شاید تک تک شهروندان نمیدونستن که یک زنجیره‌ای به صورت ریزومی اتفاق افتاده در این اعتراض های فرو خفته. سالها خاموشی، سالها در خود فرو ریختن، سالها به روی خود نیاوردن، اینا وقتی انباشت شد یک جایی بروز کرد. بنابراین بله، ما جنبشی که داشتیم هم علیه تبعیض در دسترسی به شغل بود، هم علیه تبعیض در دسترسی به مشارکت در عرصه سیاست بود و هم علیه نوعی پدرسالاری نهادینه شده. آنچه که الان می شود تجویز کرد، توصیه کرد یا آرزو کرد، به نظرم به میان آمدن گام کسایی که در عرصه جامعه مدنی کار میکنن. البته بلا فاصله مایلم بگم که ما یه جامعه مدنی جوامع بسامان داریم و یه جامعه مدنی جوامع پیش از سامان یافتگی. منظورم از سامان یافتگی دموکراتیکه، یعنی باید توجه بکنیم که سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی لایه میانی یک لایه بندی سگانه است در جوامع دموکراتیک. یعنی در یه هرم رو در نظر بگیریم که رأسش قدرت و پایینش لایه سوم پایینیش آحاد شهروندان هستن، جامعه مدنی در این میانه قرار میگیره که تجمیع افکار عمومی نرسیده به قدرت هست. یعنی من شهروند به تنهایی اگه نتونم اعتراض بکنم، نقد بکنم، خود قدرت هم که ذاتاً در هر جامعه‌ای باشه شاید نتونه گفتگو بکنه با آحاد شهروندان، اینجاست که نهاد مدنی وظیفه‌اش معلوم میشه. این وضعیت مال جوامع دموکراتیک به سامانه، اما در جوامعی که هنوز مشق دموکراسی میکنن، هنوز مفهوم شهروندی حتی برای خود شهروند با شاخص حق و مسئولیت شناسی شکل نگرفته، اصطلاحاً میگیم سیویل سوسایتی بیفور دموکراسی. اینجا اتفاقا یه مسئولیت مضاعف به عهده نهادهای مدنی هست که بیان کار آموزش غیر رسمی، یعنی یه جور اینفورمال ادویکیشن رو با جهتگیری سیاسی اجتماعی به عهده بگیرن و کمک بکنن که هم آحاد شهروندان به طور درستی وجدان اخلاقی اجتماعیشون بیدار بشه و اگر دنبال احیای آزادی ها و حقوق بنیادین خودشون هستن به تعدی شهروند علیه شهروند کشیده نشه، منفعتگرایی خانوادگی گروهی جای منافع اجتماعی رو نگیره. این خیلی مهمه، جامعه‌ای که درش وجدان عمومی شکل نگیرد، و این کلمه وجدان عمومی خیلی گفتنش راحته، شکل گیریش کار دشواریه. وجدان عمومی یعنی آحاد شهروندان بتونن درکی از دیگری داشته باشن و تجمیع این درک از دیگری کنترل بکنه آزادی ها رو. آزادی حق بنیادینه، بدون قاعده گذاری اجتماعی هم فقط در قالب قوانین حقوقی مبتنی بر پلیس و نیروی حاکمیتی شکل نمیگیره، بلکه کنترل اجتماعی هم مهمه. بنابراین جوامع مدنی، نهادها، مؤسسه ها با بحث هایی که میتونن راه بندازن منطق مردم رو رشد بدن، استدلال ورزی مردم رشد بکنه، بدون رشد منطقی شهروندان و آگاهی اخلاقی شهروندان و تجمیع اخلاق مدنی که به وجدان عمومی تبدیل بشه که نوعی کنترل اجتماعی رو در پی داشته باشه، این تغییرات ممکنه خوب به سامان نرسن و به صورت عصبانیت‌های مقطعی بروز بکنن، انرژی جامعه هدر میره در جدال بین حاکمیتی که میخواد نظم عمومی برقرار کنه و شهروندانی که میخوان آزادی خودشون رو احیا بکنن. در این منازعه بین آزادی خواهی و میل به کنترل هرج و مرج ممکنه فرصت‌های تاریخی مردم بسوزه. اینجاست که اعضای جامعه مدنی در جوامعی مثل ما که به نظر من جوامع پیشا دموکراتیک هستیم، اتفاقا نقششون مضاعفه که کار میانجی رو بکنن بین شهروندان و حاکمیت از سوی، یعنی این پل باشن برای اینکه این گفتگو مسدود نشه، از سوی دیگه با آموزش غیر رسمی شهروندان، چون ما الان تو جوامع باز رشد نیافته و پیشا دموکراتیک خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم که نهادهای رسمی تعلیم و تربیت مثل آموزش پرورش و دانشگاه اون کار اصلی و وظیفه اصلی تربیت شهروند خودآگاه به حقوق خود و مسئولیت شناس رو، ممکنه چنین توقعی رو از سازمانهای رسمی نداشته باشیم. اینجاست که اگر نهادهای مدنی پا به میدون بذارن و وظیفه آموزش شهروندی رو سطح غیر رسمی به عهده بگیرن، ما احتمالاً این تغییر رو سالمتر پشت سر خواهیم گذاشت.
بنابر تحلیل سعید مدنی، اونچه از اواخر شهریور ماه تا دی 1401 در خیابان‌های زاهدان، سنندج، اصفهان، تهران و ارومیه رخ داد، تنها شلوغی چند روزه کشور و سر دادن شعار نبود. خیزش مهسا تلنگری بر وجدان ایرانیان زد. انقلاب به معنی کلاسیک اون رخ نداد، ولی در ذهن بخش‌های از جامعه ایران تغییراتی به بزرگی انقلاب رخ داد. کسانی که هزینه‌های سنگینی به خاطر شرکت در تجمعات دادن چه احساسی دارن؟ افرادی که عزیزی را از دست دادن، آسیب جسمی غیر قابل جبران دیدن، بازداشت شدن، حکم خوردن یا از تحصیل و کار منع شدن، آیا اگر به عقب بازگردن باز هم در تجمع شرکت میکنن؟
اگر برگردم عقب هم دوباره همین کاری که تا الان کردم رو انجام میدم و فکر میکنم ارزشش رو هم داشتش، حداقل برای من به شخص ارزشش رو داشت. یعنی من این مدت یک چیزهایی رو تجربه کردم که اگر میخواستم مثل یک دانشجوی عادی که صرفا برم سر کلاس و برگردم باشم قطعا تجربه نمی کردم. و خب یک از بچه‌ها استدلال دارم که زندگی خوکوار انگلوار واقعا انگار از اون زندگی خوکوار عبور کردم و خب من راضیم حتی اگه یکی دو تا ترم تعلیقم بشه، مگه قرار بعدش چه اتفاقی بیفته حالا دو ترم دیر تر باشم سنو بگیرم؟
برگردم عقب به نظرم بیشتری کار رو بکنم، با اینکه اینجوری هم که هیچ تأثیری نداشت. واقعا
من تو همون موقع هایی که واقعا خب اعتراض میکردم، یعنی هر چیزی که به نظرم میرسید درست انجام میدادم، بارها بارها به این فکر کردم که کاری که دارم میکنم درسته یا نه، یعنی ارزشش رو داره یا نه. و به نظر من خیلی از چیزها تو این دنیا قابل پیش بینی نیست، یعنی ما اصلا نمیتونیم راجبش پیش بینی کنیم. هر چقدر درست برنامه ریزی کنیم، همیشه یک سری چیزهایی هستن که از پیش بینی ما خارجن. برای همین من تو همون موقع ها به این فکر میکردم که خب تمام سعی تو بکن راجب این که حرفتو بزنی، اعتراضتو بکنی، با آدم هایی که معترضن کنارشون باشی و ممکنه این وسط هزینه هایی بدی. و خودم اصلا هزینه ها رو پذیرفتم در مورد کارم، یعنی خودم کسی بودم که اصلا دیگه خب میدونی دیگه مثلا قراردادهای کاری که داشتم میبستم، خودم وقتی دیدم این اتفاقا افتاد با اون سازمانی که داشتم میبستم دیگه این کار نکردم و خب خود اونا هم که دیگه بعدش نمیخواستن. یعنی یک چیز دو طرفه هم بود، حالا شروع کنندش خود من بودم و در ادامهش خود اونا. ولی آره واقعا، چون که من زمانی که حتی تو خیابون داد میزدم زن زندگی آزادی یا هر چیز دیگه ای، با تمام وجودم داد میزدم، انگار صدای خفه شده ای بود که در طی سالهای سال، میگم از وقت خودم رو شناختم شاید در طی 30 سال تو گلوی من مونده بود. یعنی سالهای سال یک صدای خفه شده ای رو من دلم میخواست که مثلا خب سال 88 ما بیرون میرفتیم سکوت بود، اینطوری نبود که تو بتونی داد بزنی، فریاد بزنی و مقابله کنی، ولی صدای خفه شده ای بود که واقعا حال من رو عوض میکرد. یعنی احساس میکردم که بالاخره میتونم باشم، بالاخره میتونم حرفم رو بزنم، بالاخره اون پیله همیشه احتیاطی که دورمون بوده پاره میشه و پاره شده و داره این اتفاق داره میفته و واقعا منو به شعف میابرد. ولی در مورد نتیجه و روندش، خب شاید واقعا نمیدونم، خیلی خب بهتر بود که یه جوری پیش میرفت که واقعا بشه یا مطالباتی رو گرفت یا واقعا تغییر اساسی و درستی اتفاق بیفته. وقتی که مقایسه میکنم آدمایی که واقعا هزینه، یعنی اون آدمی که بچهش رفته، پدرش رفته، مادرش رفته، چشمش رفته، دست و پاش رفته، خواهر برادرش رفته، یعنی به نظر من اصلا دیگه چیزی برای تل، یعنی مثلا من کارم از دست دادم، نمیدونم حالا یه نقطه بدنم یه چیزیش، اصلا چیزی نیست که نشه جبرانش کرد. حالا میگم روح و روانم ترمیمش خیلی بیشتر زمان برده و برام داره میبره، ولی اون آدمایی که خیلی چیزها رو از دست دادن، پس اونا چی باید بگن؟ یعنی من لااقل در این مورد هیچ حرفی مثلا ندارم که بخوام بگم من الان خیلی هزینه ای دادم. واقعا برای منی که مثلا در این سن هستم، تجربه بازداشت و زندان تجربه اصلا جالبی نبود و بچه‌هایی که در اون سن سال به جای اینکه خوش بگذرونن، حالشون خوب باشه، بگردن راحت، خیلی چیزا امید به آینده داشته باشن، درس بخونن به راحتی، نه به کلی استرس و فکر و خیال، و امید به آینده، کار پیدا کردن تو آینده و زندگی کردن، برای آیندهشون بتونن برنامه‌ریزی کنن، انقدر ناامید و سرخوردن، انقدر حالشون بده که و انقدر از اتفاق در این حال انقدرم انگیزه دارن واسه تغییر، انقدر امیدوارن، انقدر هنوز روحیه‌شون پژمرده نشده و سر حاله و با یک روحیه جنگنده اومدن، ولی خب پسش یه همچین اتفاقایی میفته که واقعا اذیت کننده است دیگه. یعنی خب دلتنگی خانوادش و خیلی چیزایی که اونجا داشتیم میدیدیم دیگه، یعنی اون بیقراری ها، دلتنگی ها، ناراحتی ها، همه اینا واقعا، یعنی ذهن منو از این بابت که من هزینه دادم کلا پاک کرد و پاک میکنه.
Let's roll.
بیشتر از 100 ساله که مردم ایران رویای آزادی و برابری رو در سر دارن. تاریخ این سرزمین پر از لحظاتیه که ایرانیان برای رسیدن به عدالت، حقوق شهروندی قدم برداشتن. گاه بحث و گفتگو کردن، یادداشت و مقاله نوشتن و روزنامه منتشر کردن. گاه گروه حزب تشکیل دادن و تجمعی رو سر و سامون دادن. این تلاش ها گاه دستاورد های بزرگی داشته، گاه هزینه های سنگی. گاه جامعه امیدوارتر از قبل شده، گاه ناامید و بی‌انگیزه. با این همه آیا میشه به آینده ایران امیدوار بود؟ آیا روزهای بهتری در انتظار ماست؟
چیزی که الان من حس میکنم بین جو دوستان، دانشگاه، حتی جامعه اینه که انگار یه ناامیدی، یه رخوتی بین همه هستش و اینجوریم که خب تموم شد، این همه کشته دادیم و شهید ندادیم که آخرش اینجوری بشه همه چی برگرده به روال سابق. اما من اصلا این شکل فکر نمی کنم. میگم هممون انگار به یه آگاهی رسیدیم که اگر این اتفاق نمی افتاد این آگاهی به وجود نمی اومد و این روند رشد آگاهی هم داره همینجوری به صورت صعودی طی میشه و از قبل این آگاهی که حالا کف خیابون داره به دست میاره مشخصا، من فکر می‌کنم که خیلی اتفاقات خوبی میفته و حتی این هزینه هایی هم که دادیم ارزشش رو داشت.
این تاثیرگذار بود که ذهنیت ها عوض شد، دید آدم ها نسبت به همدیگه عوض شد، یه همچین اتفاقی افتاد. ولی اینکه با هدف این رفتیم جلو که جامعه رو عوض کنیم واقعا بیهوده بود، چون حس میکنم مطمئنم قدرتی که بالا سر ماست تو این کشور خیلی بیشتر از قدرت آدم هاست. یه نیروی دیکتاتوری هست که ما هر چقدر هم جمع بشیم حرف بزنیم این اتفاق نمیفته. حداقلش اگه بخواد یه اتفاقی بیفته، یه چیزی ایجاد بشه که این داستان درست بشه و آدم ها بتونن تو این کشور اونجوری که میخوان زندگی کنن، شاید 20 سال دیگه اونم به مرور زمان خودش درست بشه، نه با این اعتراضات، نه با این سرصداهای یهویی که یهو همه با هم دشمن بشن. قشنگ توی اون تایمی که هنوزم که همچین اتفاقی هست توی کشور ما، آدم ها به دو دسته تقسیم شدن. یه دسته که این داستان رو قبول داشتن و ازش حمایت میکردن، یه دسته که قبول نداشتن و ازش حمایت نمیکردن. ما اینجوری بودیم که توی اون تایم هر آدمی رو که میدیدیم چادر سرشه با حجابه، به طور خیلی ناخودآگاه دوست نداشتیم بهش نزدیک بشیم، دوست نداشتیم باهاش حرف بزنیم، دوست نداشتیم مثلا یه آدرس چیزی میخواد. و حتی بچه های ما یه سری این شکلی بودن که کسی که این شکلی بود و آدرس چیزی میخواست و بهش جواب نمیدادن. سر چی؟ کلا یه همچین اتفاقی افتاده بود. الان هم همون اتفاق رو هست ولی یکم داره درست‌تر میشه. این جو جدایی شده این دوتا گروه یکم داره درست‌تر میشه. ولی به نظرم این کارا به خاطر اینکه این جامعه عوض بشه عوض نمیشه و شاید در آینده هم باید مهاجرت کنن تا بتونن زندگی رو که میخوام بسازن.
اصلاح در بین مردم به نظر من اتفاق میفته، همونطوری که خب پارسال افتادش. ولی در بین سیاست حاکمیت من اصلا هیچ گونه روزنه امیدی نمیبینم که این اصلاحات در حاکمیت یا در قوانینی که حاکمیت وضع میکنه، حالا چه قوانینی که برای همه مردم هست، چه قوانینی که توی دادگاه ها اجرا میشه، چه قسمت حالا چیزهایی که یعنی اون کسایی که نیروهای یا مجری های قانون هستن خودشون حتی خیلی از مواقع از قانونی که خودشون هم نوشتن تعدی میکنن. یعنی هیچ وقت این اتفاق من لااقل چشم امید ندارم که اون اصلاحات از اون سمت اتفاق بیفته. ولی این که در درون مردم اتفاقاتی میفته رو بهش امید دارم خیلی زیاد، چون هر بار این ثابت شده. و این که ممکنه که یک اتفاق اساسی، یعنی مثلا این جنبش دیگه به انقلاب تبدیل بشه، به نظر من این اتفاق نهایتا میفته. ولی این که با دفعه بعد این اتفاق میفته، دفعه بعدش، بالاخره مستلزم یک سری عوامل دیگه هم هستش. حالا خب یه بخشش اتحاد گسترده مردمه و یه بخشش دیگه خب بستگی شاید به عوامل خارجی و سیاست‌های کلی دنیا و سیاست‌های خارجی هم داشته باشه. ولی خب بعد امیدوار بود و تلاش کرد.
مردم هر روز به هر شکلی که تونستن اعتراض خودشون رو نشون دادن، چه با اعتراضات مدنی، چه با حتی توی خیابون به شکل اعتصاب، به هر شکلی که تونستن مردم دارن ادامه میدن و قصد بیخیال شدن ندارن، چون چیزی برای از دست دادن دیگه ندارن واقعا. شاید فقط یه جرقه دیگه لازمش که این آتش شعله ور بشه به اصلاح. اما خب از یک طرفم حاکمیت دیکتاتور قصد بیخیال شدن نداره و خب روز به روز در حال توسعه شیوه های سرکوبشه. ولی به نظرم نهایتا این ماییم که با یک انقلاب کارگری پیروز میشیم. زمان میبره اما خب میشه، امیدوارم به زودی بشه.
زن زندگی آزادی شعار پرتکرار اعتراضات 1401 بود، شعاری که در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و پشت بام‌ها سر دادن، شعاری که در توییتر، اینستاگرام و دیوارهای شهر نوشته شد. اما این شعار چقدر توانسته جامعه ایران رو تغییر بده؟ چه تأثیری در متزلزل کردن فرهنگ مردسالار داشته؟ آیا توانسته تبعیض‌های جنسیت رو کم کنه؟ شاید گذشت زمان بهتر بتونه به این پرسش پاسخ بده. اون چه شنیدین؟ قسمت سوم فصل سوم رادیو رها بود. این قسمت از رادیو رها همزمان با روز خبرنگار منتشر میشه و تقدیم میشه به نیلوفر حامدی و الهه محمدی و همه خبرنگارانی که به عملکرد حرفه‌ای خودشون افتخار میکنن. اما پاداششون میله‌های زندانه. خبرنگارانی که از آغاز فعالیت خود متعهدانه در چارچوب قانون عمل کردن و عاشق ایران و مردم این سرزمینن. در پایان باید تشکر کنیم از مژگان، هیوا، نسیم و مومینا که نظرات و تجربیاتشون رو در این شماره بیان کردن. همچنین ممنونیم از آقای اردشیر منصوری، تحلیل‌های خود رو در اختیار رادیو رها قرار دادن. موضوع فصل سوم رادیو رها اعتراضات بود. در این فصل نگاهی جامعه شناسانه به اعتراضات مردمی در سالهای اخیر داشتیم. رادیو رها پادکست اختصاصی ما سه رحمانه. ما همچنان منتظر نیلوفر حامدی همکار عزیزمون هستیم که به زودی آزاد بشه و در کنار تیم رادیو رها باشه. منبع ما در این شماره 100 سال و 100 روز به نویسندگی سعید مدنیه. رادیو رها رو در همه پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و گوگل پادکست میتونید بشنوید. به علاوه خوشحال میشیم نظرهاتون رو درباره این پادکست به ما به نشانی رادیو رها 99 @gmail.com یا صفحه ما در اینستاگرام با ایدی رادیو رها 99 ارسال کنید. علاوه بر این صفحه مؤسسه رحمان در اینستاگرام به نشانی rahman.inst و در توییتر با ایدی رحمان اینستیتوت فعاله و اونجا هم میتونید نظرهاتون رو بیان کنید. باید این خبر رو هم بهتون بدیم که فصل چهارم رادیو رها به زودی منتشر میشه. دوست داریم در فصل جدید هم همراه ما در این پادکست باشید.